از امنیت رژیم صهیونیستی ستایش کردند، اما در بیشتر مطبوعات جهان ماندگارترین تصویر از سخنرانی او ردیف‌هایی از صندلی‌های خالی در سالن مجمع عمومی بود. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل هم با اشاره به خروج دیپلمات‌ها از سالن سخنرانی همزمان با آغاز سخنرانی نتانیاهو آن را نشانه واضح دیدگاه جهان به اسرائیل برشمرد و اعلام کرد خروج 10 نفر از حاضرین از سالن سخنرانی نتانیاهو یعنی آب دهان انداختن دنیا روی صورت ما. دوستان، در خصوص واکنش نمایندگان کشورهای مختلف جهان به سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کارشناسان تأکید دارند به جنایات رژیم صهیونیستی در 2 سال گذشته و واکنشی که ما در کشورهای مختلف جهان میبینیم در قالب اعتراضها و تظاهراتی که صورت میگیره. دکتر علی پارساخسال، کارشناس و پژوهشگر مسائل سیاسی، نگاهی دارد به این موضوع و تأکید دارد بر سقوط نرم رژیم صهیونیستی.
بله، ببینید، به نظر بنده هم 2 دلیل داره این موجی که در دنیا ایجاد شده. یک دلیلش بحث رسانه است که از حالت رسانه‌های رسمی خارج شده. البته خب مثل شمشیر دولبه عمل میکنه، این بار به ضرر جریان غرب و استکبار عمل کرده. همونطور که شما هم اشاره کردید، سالهای سال سانسور میشد. ما راهپیمایی روز قدس رو در ایران و چند کشور دیگه به صورت محدود داشتیم در گذشته، اما امروزه شاهد این هستیم در قلب اروپا، در خود ایالات متحده، در دانشگاه‌های ایدئولوژیک ایالات متحده مثل هاروارد میان بر علیه رژیم صهیونیستی راهپیمایی و تظاهرات میکنن، تا حدی که رؤسای دانشگاه مورد بازخواست قرار میگیرن. در استرالیا این رو شاهد بودیم، در دانمارک این رو شاهد بودیم. این یک دلیلش آگاهی جوامع غربیه به وسیله رسانه‌هایی که عرض کردم، حالا امروز بر علیه سازندگان خودش داره عمل میکنه. البته اون رسانه‌های رسمی همچنان پمپاژ دروغ بر علیه مردم فلسطین و حماس رو دارن. و عامل دوم و مهم هم شدت جنایت و شدت قتل و خونریزی رژیم صهیونیستی بود که دیگه این بار، درسته در گذشته هم اینها رو داشته، اما این بار هیچ خط قرمزی رو برای خودش رعایت نکرد و علتش هم این بود که خودش رو در یک معرکه وجودی میبینه. در ابتدای با طوفان الاقصی بحث بیمارستان المعمدانی اگر اشتباه نکنم پیش اومده بود، باز با شبهه، با شک، با شایعات که نه ممکنه خود حماس این رو هدف قرار گرفته باشه، بعد از اون گفتن ممکنه سران حماس اون بیمارستان پناه گرفته باشن و امثال. اما هر چی که گذشت دیدیم که نه، این رژیم دیگه خط قرمز بیمارستان رو هم به رسمیت نمیشناسه، بیمارستان‌های بعدی رو هم حمله میکنه بهش. نقاب وقتی از چهره رژیم صهیونیستی افتاد، دیگه به این سادگی و میتونم بگم تقریبا غیر ممکنه که این رژیم بتونه اون نقاب رو دوباره برداره و بگذاره.
خب، شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. آدرس سایت را خدمتتان یک بار دیگر اعلام میکنم، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. همتان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
دل ندارم که بمونی، دل ندارم که بری، دل ندادم که ببینم واسه رفتن آذری. چی عوض شد تو وجودم، این نبودم قبل تو، مطمئن باش هرچی بودم این نبودم قبل تو. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی. گاهی رازات نمیشه حتی به خودت بگی. اون دو تایی را تموم شد، اما باز دوست دارم، دوست دارم گوشه ی قلبت خودم را جا بذارم. من بهونت کرده بودم تا نفس باشی برام، میرم و میری و میدونی چقدر تو رو میخوام. برمیگردم به گذشته از همیشه خسته تر، چیزی از دلم نمونده که بگم منم ببر. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی. گاهی رازات نمیشه حتی به خودت بگی. اون دوتایی ها تموم شد، اما باز دوست دارم، دوست دارم گوشه ی قلبت خودم رو جا بذارم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی نیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو افغانه با هم صدای باشه که خیزم زیده نمایه و از نیست دانا آوای نایه. شاید که ساده بانگه در آیه بارت پیامه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
به نام خدا، خالق آرامش دلانگیز دشت ها،
و طراوت باغ‌ها. سلام مردم عزیز، هر جایی که هستید، در هر روستا و آبادی که زندگی می‌کنید، سلام و صد سلام. دوستای خوبم، اگر یک جای دنج برای استراحت و آرامش اعصاب می‌گردین، روستاگردی بهترین گزینه است. ما هم به همین بهانه در دیار خورشید روستاهای اطراف مشهد مقدس را به شما معرفی می‌کنیم. این هفته هم قصد داریم به یکی دیگه از این روستاها بریم، پس لطفاً همراه ما باشین در این سفر.
در میان کوههای سربلند، یک ده بی دغدغه بی قید و بند، برقرار و پایدار و استوار، ساکت و آرام و خالی از گزند. روزگارش سادگی، جنس خوب ساکنانش مثل قند. اهل آنجا ساده و با معرفت، با تو میگویند بر دنیا بخند.
منطقه کوهستانی و ییلاقی قرسو یکی از بهترین مکانهای تفریحی و توریستی برای گردشگران محسوب میشه. آب و هوای متعادل، طبیعتی سرسبز و از همه مهمتر آبشارهای بی‌نظیر این منطقه را به قطب اصلی گردشگری در شهرستان کلات تبدیل کرده. این منطقه به خاطر داشتن دره‌های تنگ و آبشارهای بلند دارای اهمیت بسیار چشمگیری است. قرسو دارای 8 آبشار زیبا و چشمه‌های خنک می‌باشد. و نکته جالب توجه این است که برای این آبشارها نردبان‌های بلندی تعبیه شده که دوستداران طبیعت و گردشگران بتوانند براحتی از این آبشارها بالا روند و نزدیکی بیشتری را با طبیعت احساس کنند. آب این آبشارها به اهالی آن منطقه کمک بسزایی می کند و باغ‌های اطراف را سیراب می کند، زیرا آب آن شیرین و شرب است. چشمه های این منطقه به صورتی است که گردشگران می توانند براحتی در کنار آن نشسته و دسترسی آسانی با آن خواهند داشت. این منطقه از امکانات رفاهی که توسط مردم آن منطقه فراهم شده هم برخوردار می باشد.
تفرجگاه زیبای قرسو در فاصله 5 کیلومتری از جنوب غربی شهر کلات و در کیلومتر اول جاده لایین واقع است. طبیعت زیبا، آب و هوای ییلاقی و وجود آبشارهای بلند و دره‌های شگرف، قرسو را به زیباترین تفرجگاه این منطقه تبدیل کرده است.
قبل از آن که به ابتدای جاده درگز کلات برسید، جاده روستای قرسو از این قسمت جدا شده و پس از طی کردن 5 کیلومتر به روستای قرسو خواهید رسید. در ابتدا با طبیعت بکر و سرسبز قرسو روبرو خواهید شد که از میان دل درختان و زمین‌های سرسبز آن جویبارهای کوچک عبور می‌کند. برای رسیدن به آبشارهای بلند و زیبای قرسو باید مسیر این جویبارها را ادامه داده و از رودهای پر آب و پر جنب و جوش گذر کرده تا به آبشار اول برسید. سفر به آبشار قرسو سفر به دل زیبایی های طبیعت است که با تاریخ ایران کهن عجین شده و لذت بازدید از آن را دوچندان می کند. اکثر زائران و مسافرانی که برای زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام به این شهر سفر کردند، بازدید از این آبشار زیبا را هم در برنامه سفر خود می گنجانند. اگر شما هم به گردش در طبیعت علاقه دارین، با ما همراه باشین تا نگاهی دقیق تر با آن بیندازیم.
فضا اینجا خیلی سرسبز و خیلی مفرحه و خیلی زیبایی به نظر من. زیبایی که به نظر من داره یکی از نظر سرسبزی و درختاشه و رودخانه که اینجا در کنار باغات و درخت ها جاری هستش و جاذبه اصلیش هم که آبشاری که اینجا وجود داره.
همیشه تماشای آبشارها و گذراندن ساعاتی در جوار آن فرصت بسیار خوبی را برای لذت بردن از مناظر طبیعت به افراد خوش ذوق هدیه میکنه. صدای سقوط آب روی صخره‌ها و تماشای درختان سر بر آسمان برافراشته به راحتی میتواند تمامی احساسات منفی و استرس را از وجود افراد بزداید و جای آن را با حس طبیعت دوستی و آرامش پر کند. آبشار قرسو هم از این ویژگی برخوردار است و شما با بازدید از آن می توانید تجربه بسیار جذابی را با دوستان و خانواده خود تجربه کنید. این آبشار در منطقه کوهستانی واقع شده و ویژگی های منحصر به فردی دارد که آن را از بسیاری از آبشارهای موجود در مشهد و ایران برجسته می کند. آبشار قرسو در لابلای دره‌های تنگ و چشمه‌های زلال و گوارا واقع شده که سالانه مسافران زیادی را در روزهای گرم سال به خود جذب می‌کند. این آبشار شامل 8 آبشار کوچک است. زیبایی قرسو مرهون محصور شدنش در میان کوه‌های بزرگ با دیوارهای سر به فلک کشیده است که تماشای آسمان آبی را لذت بخش‌تر می‌کند. برای دیدن هر آبشار و رسیدن به سرچشمه آن می توانید از نردبان‌های آهنی بزرگی که تعبیه شده استفاده کرده و بالا رفتن از آبشار را نیز تجربه کنید. این موضوع یکی از ویژگی‌های آبشار قرسو است که بر زیبایی و جذابیتش بیش از پیش می افزاید.
در حال حاضر گردشگران بسیاری به شوق دیدار طبیعت بکر و زیبای این منطقه به تفرجگاه قرسو می آیند و با استفاده از نردبان هایی که در کنار آبشارها نصب شده به سطح صاف سرچشمه می رسند.
تنفس هوای تمیز و پر از اکسیژن و نوشیدن آب گوارا و سبک چشمه می تواند انرژی مضاعفی به شما ببخشد. در نهایت پیش از خودنمایی ها و ترسیم مناظر زیبایی که آب آبشار که در برابر دیدگان شما ترسیم می کند بر رود پرخروشی می پیوندد که آب شرب روستا و باغ‌های میوه روستای قرسو و اطراف آن را تامین می کند. زیبایی و سرسبزی باغ‌ها و جنگل ارس هم مدیون همین آبشار است و بسیاری از مردم در اطراف آن زندگی روستایی خود را ادامه می‌دهند. معنای واژه قرسو از زبان ترکی نشأت می‌گیرد که به معنای آب سیاه است. دلیل نامگذاری این آبشار به این اسم وجود سنگ‌های تیره رنگی است که در مسیر آبشار وجود دارد و باعث می‌شود آب زلال آن سیاه رنگ به نظر برسد. از آنجا که آب موجود در کلات نادری پر از املاح است و گوارایی آن با پای آب موجود در آبشار قرسو نمی رسد، ناصرالدین شاه دستور داد تا بهترین معماران ایران جدیدترین روش لوله‌کشی در آن زمان را به کار برند و آب چشمه را به مسجد کبود گنبد و عمارت خورشید هدایت کنند. در کانال انتقال آب از چشمه به کاخ مسیری حدوداً 6 کیلومتری از لوله‌های سفالی با قطر حدود 50 سانتی‌متر وجود دارد که برای زمان خود شاهکار بزرگی به شمار می‌آید. در حال حاضر قسمت‌های از این لوله‌کشی در قصر خورشید وجود دارد و مورد توجه گردشگران قرار می‌گیرد.
قرسو واژه‌ای ترکی است که به معنای آب سیاه. علت این نامگذاری به دلیل سنگ‌های سیاه به سر رودخانه است که وقتی آب بر روی آن حرکت می‌کند، مسیر رودخانه سیاه به نظر می‌رسد.
دوستان عزیز، از دیدنی‌های موجود در اطراف آبشار قرسو می‌توان به نانواخانه نادرشاه اشاره کرد که در ابتدای مسیر دره آبشار بنا شده. گفته می شود که در آن زمان زنان در این محل برای شاه نان می پختند و دست به دست آن را می بردند تا به صورت تازه و داغ به عمارت خورشید برسد و از آن استفاده شود. دوستان عزیز، با پایان گشت و گذار امروز ما در دیار خورشید رسیدیم. تشکر که با مهر همراه ما بودین و در این سیر و سیاحت در روستای قرسو ما را همراهی کردین. تا فرصتی دیگر، با درود و بدرود.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه دارد. صد دنیا میارزه خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاهو خرامان میره و شیرین منشی. بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخچی، که بانو تحفه گل آمد به نخچی. سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان. بگو جان شما من گل سو که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات با صفایش. الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا صدای گندم کرده باشیم. ببین زخم جدایی پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم، چرا درمان دل گم کرده باشیم. سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان. بگو جان شما من گل سو که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون.
همراهان گرامی برنامه‌های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خود دمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
بانم یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من وحیده حسینیان با اتفاق همکارانم هم امیر روحانی و سعید موسوی باز هم در خدمتتون هستیم از مجموعه برنامه ایران گشت. در برنامه امروز هم در ادامه برنامه‌های قبل با آداب و رسوم مردم کرد از قدیمی‌ترین اقوام ایرانی آشنا خواهیم شد. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. ادبیات شفاهی یا فولکلوریک کردها نیز مانند سایر اقوام ایرانی غنی و سرشار بوده و نظر بسیاری از محققان خارجی را که به ایران سفر کردند جلب نموده است. اسکار مان، سیاح و شرقشناس معروف آلمانی که در زمان فتلی شاه قاجار به ایران آمده، بخشی از آثار ادبی غیر مکتوب کردهای ایران را جمع‌آوری و در کتابی منتشر نموده است. این کتاب جزء اسناد مکتوب در ارتباط با ادبیات شفاهی کردی است. ادبیات شفاهی کرد را می توان تحت عناوین افسانه ها و حکایت ها، قصه ها و داستان ها، ضرب المثل ها، چیستان ها، بازی های سنتی و آوازهای موزون شامل بیت و گوراتی یا ترانه طبقه بندی نمود. از آنجایی که در این برنامه فرصت بررسی مفصل همه ادبیات شفاهی کردها را نداریم، با اختصار به بخش‌هایی از آنها اشاره خواهیم کرد. دوستان، یکی از قالب‌های ویژه ادب فولکلوریک کردی قالب خاصی است که بدان بیت می‌گویند. بیت ها معمولاً طولانی بوده و به صورت روایتی می باشند. مضامین و موضوعات آنها مختلف بوده و با زندگی مردم عجین هستند و در واقع بازتاب زندگی مردم کرد در این قالب، یعنی قالب فولکلوریک، به خوبی متجلی شده است. مهمترین موضوعات و مضامین بیت ها را می توان تحت عناوین حماسی، عرفانی، موضوعات مذهبی، اخلاقی، عاطفی، احساسی، اجتماعی و بسیاری دیگر از موضوعات خلاصه نمود. بیت‌ها تحت عنوان اسامی خاصه کردی معروفند که از مهمترین آنها میتوان و بیت سیدوان اشاره کرد که مضامین احساسی، عاطفی و تراژدی دارد. در این حال برخی از بیت‌ها نیز دارای پیام‌های خاص اخلاقی هستند. دوستان، افسانه های کردی نیز مانند سایر افسانه های ایرانی از جایگاه خاصی در ادبیات شفاهی این سرزمین برخوردارند. افسانه های کردی به زبان اصلی دارای تعبیرها و ترکیبات زیبا و لطیفی هستند که در ترجمه و زبان دیگر به سختی میتوان آن را به شنونده انتقال داد. افسانه ها مالامال از مبارزه، آرزوها، اعتقادات مذهبی و دینی و سرشار از تلاشی گسترده و مداوم جهت پربار کردن زندگی شرافتمندانه هستند. در افسانه ها اعتقادات مذهبی ساده و صادقانه بیان شده و دارای پیچیدگی و رمز و راز نیست. در واقع افسانه ها بازتاب ویژگی های زندگی مردم است و به نوعی روابط انسان ها و روش برخورد آنها را با یکدیگر تجزیه و تحلیل می کند. در قصه های عامیانه کردی نیز مانند سایر قصه های اقوام ایرانی، جانوران نماینگر تیپ و شخصیت قشر و طبقه از جامعه هستند و گاه کوچکترین آنها کارهای شگفت انجام می دهند و ظالمی را از پای در می آورند. در هر حال هر قصه پیامی را برای افراد شنونده بیان می‌دهد.
افسانه شاه مارا. جوان بلند قامت و رعنایی که از راه بریدن چوب درختان امرار معاش میکرد، طبق معمول به سر کارش میرود که در راه پایش لیس خورده و در چاهی سقوط میکند. تلاش ها برای بیرون آمدن او ناکام میماند. جوان ناامید که تاماس نام دارد، ناامیدانه سرش را برای یافتن راه نجاتی بر میگرداند که حفره‌ای در دیواره چاه میبیند. تاماس با چاقوی کهنه‌ای که همراه داشت، حفره دیواره چاه را بزرگتر می‌کند و زمانی که حفره را نگاه می‌کند، می‌بیند که ادامه آن به غاری بزرگ می‌رسد. زمانی که او به درون غار می‌خزد، بر اثر خستگی به خواب می‌رود. لحظه‌ای که چشم باز می‌کند، هزاران مار را می‌بیند که چشم به او دوختند. زمانی که تاماس خود را عقب می‌کشد، مارها به طرفش می‌آیند. او که از زنده ماندنش ناامید می شود، چشم را می بندد و زیر لب دعا می خواند. پس از گذشت مدتی که چشم باز می کند، با دختری زیبا روبرو می شود که نصفش انسان و نصفش مار است. زبانش بند می آید. دخترک می گوید: نگران نباش، آزارت نمی دهم. من سلطان مارها هستم. من شامارانم. تو الان خسته ای، بخواب. من فردا دوباره کنارت می آیم. و تاماس به خسته دوباره می خوابد. صبح که او چشم باز می کند، شاماران را می بیند که روبرویش نشسته و صبحانه را آماده کرده است. تاماس که محو زیبایی شاه ماران شده، چشم از او بر نمی دارد. صبحانه را با هم می خورند. شاماران که آگاه به تمام رازهای دنیاست، داستان خلقت بشر را برای تاماس نقل می کند و خاطراتش را برای تاماس تعریف می کند. و هر روز داستانی برای تاماس و علاقه من باز میگوید. روزها میگذرند و تاماس بیشتر به شاماران علاقه پیدا میکند. بعد از مدتها تاماس که دلش برای خانوادهش تنگ شده، آهنگ رفتن میکند. اما شاماران که به او علاقه پیدا کرده، مانع میشود. ولی زمانی که با اصرار تاماس مواجه میشود، با رفتن او موافقت میکند. به شرط آنکه این واقعه را پیش هیچ کس بازگو نکند و هیچگاه پیش چشم مردم داخل آب نرود، چون اگر پوست بدنش با آب تماس پیدا کند، مثل مار پوست اندازی می کند و رازش برملا می شود. تاماس هم شروط را قبول می کند و غار را ترک می کند. تاماس تا سالها رازش را به کسی نمی گوید، تا اینکه اطلاع پیدا می کند پادشاه به بیماری لاعلاج مبتلا شده است. وزیر پادشاه تنها راه علاج را خوردن گوشت شاماران می داند. قصد وزیر از این کار یافتن شاماران و تسلط به تمام رازهای دنیاست. پس به تمام جوانان دستور می دهد که حوضهای آب را برای یافتن شاماران جستجو کنند. نوبت تاماس که میرسد، او به خاطر نگرانی از برملا شدن رازش از شنا در حوض امتناع میکند. او را دستگیر کرده و شکنجه میکنند تا جای شاماران را لو دهد. سرانجام تاماس زبان به اعتراف میگشاید و مکان شاماران را لو میدهد. شاماران را به قصر میآورند. شامار تاماس به شرمسار را دلداری میدهد که میداند او به اجبار اعتراف کرده. شاماران با صدای بلند می گوید: هر کس دم مرا بخورد از تمام رازهای دنیا آگاه می شود. هر کس بدنم را بخورد شفا می یابد و هر کس سرم را بخورد در جا می میرد. چون شاماران واقعیت را نگفته بود، پادشاه سلامتیش را باز می یابد و تاماس به تمام رازهای نهانی آگاه می شود. لقمان حکیم می شود کسی که تمام گیاهان رازهای پزشکیشان را به او می گویند.
دوستان، مناسب است با نمونه ای از یک قصه کردی به نام قصه گرگ و روباه آشنا شویم. میگویند گرگی که روزها گرسنگی کشیده بود گذرش به یک آبادی افتاد. از کنار آبادی که میگذشت چشمش به لانه مرغی افتاد. طاقت نیاورد و به لانه مرغ ها زد و یکی از خروس ها را گرفت و فرار کرد. مردم آبادی خبر شدند و دنبالش کردند. مردم از هر طرف به دنبالش افتادند در حالی که فریاد می‌زدند: هی ای گرگ کجا می‌روی؟ سگ‌ها نیز او را دنبال کرده بودند و قیامتی بپا بود تا اینکه گرگ از تپه کنار ده گذشت و به طرف دیگر تپه سرازیر شد. ناگهان چشمش به روباهی افتاد که آنجا خوابیده بود. روباه با صدای پای گرگ بیدار شد. گرگ ناراحت بود و غرغر می‌کرد. روباه پرسید: چرا اینقدر ناراحتی؟ چی شده؟ گرگ گفت: چرا ناراحت نباشم؟ پس از مدت‌ها گرسنگی و این در و آن در زدن تازه امروز به یک آبادی رسیدم و این خروس را دزدیدم. حالا ببین مردم چه سر و صدایی براه انداختن و پشت سرم چی میگویند. یکی میگوید: آخ چه خروس قشنگی بود. دیگری میگوید: 50 تومان قیمتش بود، در حالی که خودت میبینی خروس خیلی چاقی هم نیست. روباه گفت: خب حالا چرا ناراحتی؟ بگذار زمین تا من برایت وزنش بکنم، ببینم چقدر وزن دارد. حرف مردم را ولش کن. گرگ خروس را به روباه داد تا وزن کند. روباه کمی دور شد و در حالی که وانمود میکرد دارد دنبال سنگی میگردد تا خروس را وزن کند، گفت: برادر ناراحت نباش، من به 10 من قبولش دارم. و خروس را ربود و گریخت. دوستان، این داستان اشاره به این نکته دارد که در هر جامعه ممکن است افرادی پیدا شوند که دست به اعمال ناشایست بزنند، غافل از این که افراد دیگری حیله‌گرتر از آنها نیز وجود دارند که مصداق ضرب المثل فارسی دست بالای دست بسیار است می باشد. دوستان شنونده، مردم کرد همچنین مالک گنجینه عظیم از ضرب المثل ها، تعبیرات و کنایات هستند که مجموعی از تجربه ها، اندیشه ها و نصایح اجداد آنها می باشد. در آخرین بخش از برنامه امروز با یک ضرب المثل کردی آشنا می شویم. نه آنقدر شیرین باش که ترا بخورند، نه آنقدر تلخ باش که ترا تف کنند. یعنی در رفتار خود با دیگران جانب اعتدال را رعایت کن. دوستان عزیز، تشکر که امروز هم همراه ما بودید و شنونده ایران گشت. با پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را میشنوید. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار. غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم راهپیمایی اشک‌ها، بخش اول، سرگذشت و خاطراتی از دشت‌ها، رودخانه‌ها، سفرها و قراردادها. روزی مار خالدار که بیش از 100 سال عمر داشت رو به افراد قبیلش کرد و گفت: برادران، من سخنرانی های زیادی از پدر کلانه سفیدمان شنیدم، ولی اول و آخر همه آنها یکسان است. کمی دورتر بروید، شما خیلی به من نزدیک هستید. سال 1830 میلادی رئیس جمهور آمریکا قانون جدیدی را در کنگره به تصویب رساند. همه سرخپوست‌ها باید به شرق رودخانه میسیسیپی مهاجرت می‌کردند. طبق این قانون شرق رودخانه سرزمین همیشگی سرخپوست‌ها می‌شد و هیچ سفیدپوستی حق نداشت به آنجا قدم بگذارد. رئیس قبیله کریک در طول زندگی 100 سالش پیشروی خزندگی سفیدها را از سواحل شرقی به داخل آمریکا دیده بود و به خوبی به یاد داشت که چگونه سرخپوستها قدم به قدم عقب نشینی کردند و زمینهایشان را به تدریج از دست دادند. مار خالدار قراردادها و مرزبندیهای زیادی را به خاطر می آورد که سفیدها همه را زیر پا گذاشته بودند. او به افراد قبیله کریک گفت: برادران، من سخنرانی های زیادی از پدرکلان سفیدمان شنیدم. هنگامی که او برای اولین بار از آب پهناور گذشت، تنها یک مرد کوچک بود، بسیار کوچک. پاهایش به خاطر آنکه مدتی طولانی در قایق نشسته بود باز نمی شدند. او برای گرفتن زمین کوچکی که روی آن آتشی روشن کند التماس می کرد، ولی هنگامی که در کنار آتش سرخپوستان گرم شد و شکمش را با آرد جواری آنها پر کرد، خیلی بزرگ شد و با یک گام از کوه ها گذشت و دره ها و چمنزارها را پشت سر گذاشت، دستهایش را به سوی دریاهای شرق و غرب باز کرد. او سرش را به ما تکیه داد، اما می گفت: اگر می خواهید شما را لگد نکنم، کمی دورتر بروید. در ابتدای جنگ جهانی اول تنها 8% از جمعیت فلسطین را یهودیان به خود اختصاص داده بودند و از لحاظ مساحت نیز تنها 2% کل مساحت فلسطین در اختیار یهودیان بود. قبیله های مختلف سرخپوست یا با امضای قرارداد یا به زور باید و آن سوی رودخانه میسیسیپی کوچ می کردند، اما دولت درباره انتقال یک قبیله عجله داشت. قبیله چیروکی ها. در سرزمین‌های آنها طلا کشف شده بود، پس خیلی زود باید براه می‌افتادند. رئیس جمهور فوراً به جنرال اسکات دستور داد به منطقه چیروکی‌ها برود و آنها را وادار کند تا به سرعت به سمت غرب براه بیفتند. اسکات با 5000 سرباز و 4000 سفیدپوست داوطلب به سراغ چیروکی‌ها رفت. زمستان بود و هوا کاملا سرد، اما اسکات باید دستور رئیس جمهور را اجرا می کرد. سرخپوست ها اجازه نداشتند منتظر بهار بماند. اسکات سرخپوست ها را جمع کرد تا دستور رئیس جمهور را به آنها اطلاع دهد. او گفت: رئیس جمهور ایالات متحده مرا با یک ارتش قوی اعزام کرد تا شما را مجبور کنم برای زندگی در رفاه کامل و آن سوی رود میسیسیپی بروید. قرص کامل ماه در حال کوچک شدن است و قبل از آن که قرص ماه دیگری به پایان برسد باید همه به سمت غرب حرکت کرده باشید. سربازان من مسیر حرکت شما را زیر نظر دارند و هزاران تفنگدار از همه سو به طرف شما می آیند تا با فرار یا مقاومت به صورت یکسان مبارزه کنند. آیا می خواهید با مقاومت خود ما را مجبور کنید دست به سلاح ببریم؟ خدا نکند. آیا می خواهید فرار کنید و در جنگل پنهان شوید؟ خدا نکند. چیروکی‌ها در سرمایه سخت زمستان براه افتادند تا جویندگان طلا با سرعت جانشین آنها شوند. صدها کیلومتر پیاده روی در زمین‌های یخ زده و پوشیده از برف، بسیاری از سرخپوست‌ها مخصوصاً زنان و کودکان را از پا درآورد. چیروکی‌ها حدود 7000 نفر بودند که 4000 نفر آنها در این راهپیمایی هولناک کشته شدند. آنها هنگامی که به رودخانه میسیسیپی رسیدند، رودخانه نیمه یخ زده بود و یخ‌های شناور برای قایق‌هایی که از عرض رودخانه می‌گذشتند بسیار خطرناک بود. اما قانون ایالات متحده باید اجرا می شد. محلی که برای زندگی آنها تعیین شده بود، غرب رودخانه بود، نه شرق آن. سرخپوست ها که بعد از راهپیمایی طولانی دیگر توانی برایشان نمانده بود، در قایق‌ها نشستند و به سوی ساحل غربی براه افتادند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می شود.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شدم همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
کبوترهای سبز جنگلی در دور دست از من سرود سبز می خواهند. من آهنگ سفر دارم، من و غربت، من و دوری. خدا حافظ گل سوری.
کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز می خواهند. کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز می خواهند. من آهنگ سفر دارم، من آهنگ سفر دارم. من و غربت، من و دوری. خدا حافظ گل سوری. خدا حافظ گل سوری.
و اکنون 29 سال از آن پاییز می گذرد که شاعر توانمند قلمرو زبان فارسی برای همیشه سفر کرد. هفتم میزان 1373 بود که او در اثر یک انفجار در کابل درگذشت، پس از آن که بعد از سفری به ایران و کشور برگشته بود. به دوستی نوشته بود که غم غریبی و غربت چو برنمی تابم، به شهر خود روم و شهریار خود باشم. به شهر خود برگشت، به کابل جنگ زده، ولی مدت کوتاهی نگذشته بود که آن اتفاق تلخ رخ داد.
مرگ از بیچارگی هایت نمی شرمد، قاتلت را در مقام هیچ کس چون و چرای نی حساب نیست. کابل ای کابل، با شهیدانت تفاهم کن. آدمیت مرده و ابلیس از وجودت زخم می دوشد. هیچ کس در هیچ جای بستر تاریخ پیش از این و بیش از این مظلوم نگذشته است. آی مقتول کفن نایافته، حابیل تنها مانده پایان قرن بیست. کابل ای کابل، گرده هایت را بدندان بند، بیدوایی هات را با خاک خسته، خاک خونین در میان بگذار. من ترا و بیکسی های ترا تصویر خواهم کرد. ای دیار سال های سال، گورها از پیش آماده، در کجا با قاتلت دیدار خواهی کرد؟ در کدامین معبد متروک؟ قاتل آلود دامان پلیدت را بردار خواهی کرد. کابل، ای کابل.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان عزیز، با برنامه این هفته قند پارسی و در ایام درگذشت شاعر توانای قلمرو زبان فارسی قهار آسی هستیم. قهار آسی متولد روستای ملیمه در پنجشیر بود. در سال 1335 به دنیا آمده بود و تحصیلات را در رشته کشاورزی پی گرفته بود، ولی از همان اوایل جوانی به شعر علاقمند شده بود و شعر شده بود دغدغه و مسئله اصلی او، به طوری که در هر سال یک کتاب جدید منتشر می کرد و این شعر خداحافظ گل سوری در آخرین کتاب او یعنی از آتش از بریشم منتشر شد. کتاب البته بعد از فوت او به انتشار رسید. آسی در همه قالب‌های رایج شعر فارسی شعر می گفت. هم غزل می سرود، هم رباعی و دو بیتی، هم مثنوی و چهار پاره و هم شعر آزاد نیمایی و سپید. در هر قالب هم آثار شاخصی دارد. ما غزلی از قهار آسی را که درباره زبان فارسی است در همین برنامه پیشکش شما دوستان کردیم و حالا یک شعر نیمایی از او را برگزیده ایم. شعری که موضوع و عنوان آن با درگذشت تلخ این شاعر مناسبت دارد. کبوترهای سبز جنگلی در دور دست از من سرود سبز می خواهند. من آهنگ سفر دارم، من و غربت، من و دوری، خدا حافظ گل سوری. این عبارت خداحافظ گل سوری در واقع اشاره است به نام کتابی از یک نویسنده روسیه یعنی چنگیز آیماتوف، ولی چنان در بستر این شعر نشسته است که کاملا رنگ و بوی شرقی یافته است. شعر با تصویری از جنگلی در دور دست شروع می شود که کبوترهایی در آنجا از شاعر سرود می طلبند و همین انگیزه کوچ شاعر می شود. شعر همانطور که گفتیم نیمایی است و در این نوع شعر معمولاً در پایان بندها قافیه رعایت می شود و شاعر خودش را به این امر که خیلی در کیفیت شعر نیمایی مؤثر است ملزم ساخته است. در همه بندها قافیه های مثل دوری، شوری، منظوری و امثال اینها با عبارت خداحافظ گل سوری قافیه می شوند. تکرار این سطر در پایان هر بند هم اثر عاطفی شعر را بیشتر کرده و هم یک وحدت به ساختار معنایی و سوری آن بخشیده است. سر سردره‌های بهمن و سیلاب دارد دل، بساط تنگ این خاموشین باغ خیالی، ساز رؤیای مرا بیرنگ می سازد. بیابان در نظر دارم، دریغا درد، مجبوری، خدا حافظ گل سوری. یک خصوصیت ارزشمند شعر قهار آسی استفاده او از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های زبان فارسی افغانستان است، به خصوص زبان محاوره. خیلی از کلماتی که در زبان محاوره بین مردم رایجند و در شعر کمتر آمدند در شعر آسی دیده می‌شوند و و همین طور کلماتی که فقط در افغانستان رایجند و برای مردم دیگر سرزمین ها از جمله ایران تازگی دارد.